أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در حجیت قول لغوی بود. چنان که ملاحظه فرمودید، گروهی از راه خبرویت لغوی وارد شدند و قول او را حجت دانستند که مورد اشکال واقع شد از طرف مثل مرحوم آخوند و من تبعه. ادعی از راه اجماع پیش آمدند، ادعی هم بحث انسداد باب علم به معنای لغات پیش آمدند، این بحث رو پیش کشیدند و همه اینها مورد نظر و تأمل اعاظم قوم واقع شد. ما در جلسه گذشته گفتیم تا پرسش‌هایی پاسخ صحیح خودش را نگیرد، جایگاه واقعی این بحث مهم روشن نخواهد شد. این بحث فقط در فقه تأثیر نداره، شما در تفسیر میخواهید لغتی را معنا کنید، چه در قرآن چه در روایات. بالاخره در تمام علومی که با متونی سر و کار دارید و واژه‌هایی رو می‌خواهید معنا کنید، این بحث اساسی باید مطرح بشه. چرا به قول لغوی مراجعه می کنیم؟ سؤال اولی که مطرح کردیم این بود، آیا مراد قوم از کلمه حجیت چیست؟ آیا مراد حجیت تعبدی است؟ یعنی چون او را صاحب نظر میدانی صحبتش را بپذیر، حرفش را بپذیر تا علم به خلافش پیدا نکرده ای، حرفش مدرک برای تو، یا مراد شهادت اگر هم شهادت بود طبیعتاً شرایط شاهد باید رعایت بشه، عدالت شاهد، انحسن بودن شهادت، در بعضی از موارد تعدد، نه یک نفر، دو نفر، سه نفر بیان شهادت بدن. این سوال اولی بود که مطرح کردیم. بگذارید سوال اول را با یک سوال دیگری معنا کنم، خود سوال را، و آن این که آیا بهتر نیست که اصلا عنوان بحث را عوض کنیم و از این کلمه حجیت قول لغوی بپرهیزیم تا به بحث و اشکال نینجامد، یا همین عنوان عنوان خوبی است؟ این سؤال اول ما، علماء اعلام حاضریم برای شنیدن پاسخ. چه کردید؟ تعدیل هم بوده، فاصله هم داشتید،
امتحان
هم نداشتید.
به نظر اون حجیتی که حالا بحث تعذر و اندل
معذریت و منجزیت هم
بحث حجیتی که اینجا مثلا هست که حالا اطمینان آور هست، یعنی موجب می شود قلب من مطمئن بشود، یک حالا به یک مرحله اطمینان برسد. قالب موارد مراجعه به لغت من را آیا به اطمینان می توانند برساند یا نه؟
حالا اگر یه لغوی، دو لغوی حرفی را زدند، گفتن معنای این لغت اینه، شما اطمینان پیدا نکردید، خب شما خانه ات را میخواهی بفروشی، مقوم میاد خانه را قیمت میکن، میخوای عرش بگیری، یه ماشین رو بهت فروختن معیوبه، میخوای یه عرش بگیری، میری سراغ مقوم، متخصص دیگه مقوم، میاد میگه صحیحش اینقدر قیمت داره، معیبش رو میزن. شما برای اطمینان پیدا نمیشه، اطمینان شخصی. خب پس قول لغوی اطمینان نوعی میاره یا نمیاره؟ ولو شما شخصا اطمینان نیاری، یعنی حتی اگر شما از قول ابن منظور یا قول
من فقط یه نکته بگم که قول لغوی به تنهایی نیست، یعنی قول لغوی رو که مهمه در حالا پیدا کردن اون موضوع لحاله یا مورد استعمال هر چی که آره دنبالشون، اما چیز دیگه هم هست، موارد استعمال هست، قرائن هست، مراجعه بگم.
خب اون سوالای بعدی باری کرده. خب و اون سوال دوم را که مکمل سوال اول بود، آیا همین عنوان رو خوب میدونید یا عنوان رو میگید عوض بشه بهتر؟ چی؟ پیشنهاد بده. شب هفتم بگیریم اسم بذاریم برای این بحث.
قول لغوی
حجیت داره یا نداره؟ بله؟
اسم اینا آورد هست. قول لغوی
خب دیگه چه کردن علما؟ صحت ارجاع حالا میگم به من. خب عنوان رساتر دنبالشن
تو کلام اصولی ما یه نگاهی کردیم، بعد توی خود کتابای لغت هم نگاه کردیم، شاید نشه اینجوری یه بود سر تا سری ما بریم. خب باید بیاییم موارد وجود قول لغوی رو مشخص کنیم، ببینیم قول لغوی داره چی کار میکنه. گاهی وقتا ما بینیم همون خلیل که تو عصر مثلا معصومه و معلوم دارن از کتابش استفاده میکنن، این علم به وجود اومده، یه وقتی داره موارد استعمال میگه، یه وقتی داره موضوع قدرت مشخص میکنه، جا تا جا فرق میکنه، یه جایی به عنوان یه کارشناس ورود میکنه، یه جایی از باب شهادت میاد میگه مردم اینو استعمال میکنن، مثل مقاییس میاد یه جایی شهادت میده میگه تخت اجتهاد میکنه، میگه به نظر من این اصل معنای این کلمه اینه،
دو تا ریشه داره
مثلا. پس یک جایی از یک طرف هم نمیدیم به اون معنا. شما دو مطلب فرمودید که آیا قول لغوی قرینه یا مدرک اساسی، و ما یه چیزی بین اینها بگیره. به نظر من این چیزی که فهمیدم اینه که قول لغوی نه قرینه صرفه نه مدرک اساسی، بگیم قرینه اساسیه که با توجه به موارد اختلاف، اما تعبد آور نیست به اون معنا. گاهی دارم که دیگه از باب انتقاد باستم مقرد این موجود میشه، چون مثلا کلمات اولیه اولیه لغات واسه ما دیگه باب فهم میشه الان منفرد باشه، لذا اونجا دیگه حرفش یه جایی باید تعبدن به تذیری کشتماده اون را جاییش اگر بایده به انتقاد بشون. یه جایی نه، مثل عرف روایات و ظهور بعضی از کلمات قرآنی که خود اونها ظهور ساز میتونن باشن و موارد ظهور رو مشخص کنن، اونجا خودمون میتونیم اشتباه بدیم. جا تا جا فرق میکنه، همشون نمیشه با یک ملاک مقایسه کرد.
خب عنوان رو بخوای عوض کنی؟
عنوان هم باید عوض بشه.
چی؟
چیز مناسبی؟
چه کار کردن دیگه آقایون؟
استاد شما
بفرمایید. اینا رو پذیرفتی؟ یعنی اینا شخصی یا نوعی؟
اون که طبیعتا نوعی شخصی ملاق نیست دیگه. اینجا باید ببینیم وضع که دیگه ما من شخصی نمیتونم بیان نظر بده. ببینیم وضع او که دارم میگم رو ببینیم مردم اینو میفهمن، این کلمه رو تایید میکنن، این معنا که لغوی داره. مثلا
اگه بحث اطمینان پیش بیاد که اصلا دیگه لازم نیست به لغوی رجوع کنیم، ما اگه 5 تا عرب هم پیدا کنیم اطمینان پیدا کنیم.
بله.
خب
بله.
خب بله. دیگه اصلا چرا به این
وجهت قول لغوی؟ خب ما گفتیم که حالا راه دیگری نداریم. میگیم این راه هست یا نیست؟
میگم اگه ملاک اطمینان باشه کلا این
بله. اگه ملاک اطمینان باشه این یک راه برای اطمینان.
اجازه نمیشه. ببین مثلا شما وقت وضع اولیه اون عربی که شما میگید سراغش، اینجا دیگه واقعا لغوی هم باز قوه داره حرف میزنه. عربی میگه من اینو تو این مثلا فتره که انا وقت شاه میگه من اینو نمیفهمیدم، رومانی من اینو نمیفهمیدم، تا اینکه اون عرب اومد گفت انا فترتها داشتن دعوا میکردن. اونجا اون عرب داره استعمال میکنه، خودش هم ملتفت به موضوع اون موضوع اون لغت نیست. اون موضوع اون لغت یه لغت میاد اشتغال میکنه، میگه ماده اولیه این چیه؟
موضوع اون لغت اشتغال نمی کنه،
اشتغال اشتغال
میرن دنبال مستعمل اون فینش دیگه، اینکه فقط صرف هم موضوع اون لغت رو بدن اشتغال کنه.
خیلی شما
موارد
یعنی لغوی ایشان اینو میخواد بگه، میگه شما کجا دارید لغوی بیاد بگه این وضع شده برای این شهادت هم بده به بعد، نه استنباط
میکنه.
استنباط میکنه استاد ما توی لغوی اینا کار نداریم، با این بسیار کار داریم که بسیار این چقدر بسیار میتواند ما فهممون از لغت در بسیار تبیین به حساب احکام و تبیینش به ما کمک کنه. ما این جهتش به حساب می‌خواد.
بسیار خوب.
لذا یه حجیت که حجیت قول لغوی صحیح به حساب گذاری شده. این عنوانش. یه عنوان باز همین حجیت، یعنی ما می‌خوایم واقعا ببینم این قول لغوی ما می‌تونیم ازش به حساب بین خود
یعنی مثل کلام معصومه، یعنی یعنی حجیت قول و لغوی مثل کلام معصوم
مثل کلام حجیته، یعنی که تکلیف تعیین بشه به نتیجه قول و لغوی فهم کنیم، قرینه باشه برای اینکه ما وظیفه خودمون رو تعیین کنیم احکام و معارف رو.
خب این حجیت با اون حجیت چه فرق داره؟ ایشون میگه فرق داره
که مؤاخذه اگه بسب شدیم از اونجا،
یعنی معذریت و منجزیت در این حجیت هم هست، این هم نظر شما. خب
در بحث این که قول لغوی از چه بابی هست، اگر با متخصص بوده سوال شیش هم داشتی که اگر به لغت مراجعه کنیم قول رو از باب متخصص پذیرفتید، آیا تقلید از مجتهد در اون بحث اجتهادیش هست یا نه؟ حالا این با دو مقدمه تقریبا میتونیم بگیم از باب متخصص. مقدمه اول این که حالا درسته هر چند که حالا ما قائلیم بعضی جاها موضوع لغو داره میگه بعضی موارد، هرچند که استعمال باشه، آیا یک فرد عادی غیر لغوی میتونه مثلا حتی قبیله ها رو بتونه تشخیص بده کدوم قبیله فصیحه؟ این متخصص به عنوان متخصص میره در بین
قبیله
ها رو پیدا میکنه که مثلا این کلمه حالا اینجا همین کلمه ممکنه اگر یه غیر لغوی و غیر متخصص بخواد پیش بره همین کلمه رو نتونه بفهمه که مثلا این مشترک لفظیه، مشترک معنویه، اینجا به چه معناست یا ریشه یابیش کنه. همین خودش یه گونه اجتهاد، حالا نمیخوام به اون چیز.
مگر لسان شهر لسان قومه؟
نه حالا اصلا اصل اینکه آیه
لغوی مترجم هنوز اشتراک عام باید باشه، یعنی اون مستعمل
بله لسان قوم شیخانه بله با همون لغاتی که با مردم حرف میزنن با همون لغات شعر هم هست.
فلان زمینه یک معنای خاصی داره، فلان گروه معنای خاصی داره.
خب پس معلوم میشه یک معنا در این لغت نیست. حالا کدام جا اراده شده؟
نه خب همین خود معصوم یا خود کتاب این بساط استعمال کرده متوجه این هست یا نیست؟
خب بله
خب
خود لحاظا میگیم انصداد داریم دیگه، نمیدونیم کنم معنا لحاظا میگیم نمیفهمیم را باید باز کنیم برای فهم.
نه
ایشان بگه ایشان میخواد از اون سوال با هم عرض کردیم بودیم این سوال ها به هم مربوطه، میتونید یه تحلیلی ارائه بدید که همه این سوالات یک جا جواب داده بشه؟ این هم جواب شما.
مرحله اول، حالا این تو این مقدمه اول که این
ببینم درست فهمیدم یا نه. حضرت عالی میخواید بفرمایید که تخصص بر دو جوره، یه تخصصی است که واقعا همه انواع اعمال نظرها تخصصیه، مثلا طبابت یه تخصص، اما بعضی از تخصصها هست درسته حس هست، حس هم درش دخالت داره، اما حس محض نیست که بیاد بگه مثلا فلانی دزدی کرد، فلانی این حرف رو زد، یه حس محضه. بالاخره در لغت شناسی مقایسه میخواد، قبائل رو ببینه، استعمالات صحیح رو از استعمالات غلط تشخیص بده، استعمالات مجازی رو از استعمالات حقیقی تشخیص بده، قلت استعمال رو از کثرت استعمال تشخیص بده. اینا همه که احتیاج به یک نوع خبرویت داره. پس این نیست که بگیم قول لغوی صرف شهادت هست و هیچ خبرویتی درش به کار برده نشده. این مطلب اول شما. خب
مطلب دوم این که ما در مواردی که حالا از حدسن هست حس و کنار حدس داریم، از حدسن مثلا طبیب میانش قبول میکنیم به عنوان متخصص در ظاهر اطمینان آور عرفیه، ولی از اون برم موارد دیدیم که خلافش ظاهر شده دیگه، یعنی داروی اشتباه عمل
اشتباه میکنه بعد
اشتباه هست چون حسه. به نظر میسه اینجا که این خبرویت از حسنم هست، آیا نباید یه مرحله بالاتری ما بهش اعتماد کنیم تا اون از حسنی که قطعا میدونیم در موارد اشتباه داشته هرچند قلیل، ما میان میگیم این چون از حسن هست، حالا انحسن تو مقدمه اول گفتیم از روی خبرویه میان دیگه چون انحسن هست بس اینو بسی کنار خودت هم میتونی بری پیدا کنی، ولی اون طبیب رو قبول میکنیم به عنوان متخصص، هرچند میدونیم علومش از علوم تجربیه حدسیه و یه موارد اختلافی داره، نمیگیم که اینجا اختلاف نیستا، میخوام بگم که در جایی که انحسن هست ما میان به عنوان متخصص بهش تا جای به اجتهاد اون شخص عمل میکنیم، به عنوان متخصص میگیم خب اشتباهاتش هم خداوند بخشیده، اما اینجا که انحسن هست آیا یه مرحله قوی تر از اون مرحله انحسن نیست؟
خب حالا کسی که مجتهد است میتواند به قول مجتهد دیگر رفتار کنه، خودش بره لغت رو کشف کنه.
خب همین دیگه اون مقدمه اول همین رو میخواد درست کنه که آقا شما این خبرویت انحسن رو ندارید، به زمینه این که این انحسن هم هست، خبرویت انحسن یعنی دو مقدمه هست، اول خبرویتی که هر کسی نمیتونه بره، دوم انحسن هم هست.
خب آقایون دیگه
معاییت هست نتیجه استاد بحث رو بگیم
بگو
اینه که
ما بناس مستمع باشیم. شما خودتم که پیشنهاد دهنده بودی باید حرف بزنی، حالا ایشان حرف چه بزن؟
استاد در باب اینکه حجیت قول لغوی این که آقا فرمودن منجزی از معذری هم داشته باشه که اصلا قابل قبول نیست، چون اون فرق بلده که یه حکم وجود داشته باشه، در لغت که ما حکمی نداریم که بگیم آیا اینجا حجیت داره که منجزی
هم داشته باشه. آقا کاشفیت به جای منجزی هم داره، بگو کاشفیت.
خب
کاشفیت دارد یا ندارد؟
کشف از چی میخواد بکنه؟
معنا
آیا حکم بر این
بار میشه؟ کارتو ما نداریم، اصلا کاری نداریم با حکم. نه منجزیت و معذریت رو نگید، بگید کاشفیت. آیا قول لغوی کاشفیت داره از معنا یا نه؟
کاشفیت به این معنی که مثلا
حکم برش
بار بشه
کاری با حکم نداشته باشه، اصلا کاری با حکم نداشته باشه. ما میخوایم مثلا اصلا بحث تفسیریه، میخوایم این آیه رو معنا کنیم، اصلا حکمی هم در کار نیست، این آیه رو میخوایم معنا کنیم. آیا میتونم از لغت استفاده کنم یا نه؟
میشه استفاده کنم. نتیجه این که حالا من مطالعه کردم از کتبا و نظراتی که داشتن این بوده، ما اصلا میانی به این نداریم که بگیم حجیت قول لغوی یا عدم حجیت قول لغوی. ما الان مثلا بحثی برام پیش میاد مثلا در رابطه با واژه صریح، نمیدونیم که این صریح در چه استفاده شده. آیا مجتهد بره مراجعه کنه به تمام کتب لغوی، نمیگیم حجت ها، بره خودش مراجعه کنه، آیا این براش حجیت و اطمینانی حاصل میشه یا نه؟ حجیت و اطمینان حاصل میشه دیگه، ولی بر فرضی که بگیم حجیت قول لغوی حجت نیست، براش اطمینان حاصل میشه و طبق اون اطمینان که حاصل شده میتونه فتوا بده.
آن وقتی که این حرفش هیچ مدرکیتی ندارد،
استاد خودش داره اجتهاد
از حرف مشممدلی بقال که برای انسان
مستقی یعنی همین کتب لغوی چکار کردن؟ جمع‌آوری کردن دیگه، همه موارد رو جمع‌آوری کردن. یه
درخت موارد مستعمل و فیل رو بالاخره از باب خبرویته، از باب شهادته، چیه؟
باب اینه که متخصصم، ولی نه از باب اینکه من حجت باشم، یعنی خودش داره میده، نه اینکه اکتفا کنه به یک قول لغوی. اگه بگیم قول لغوی حجته، یعنی حتی اگه ما به یک قول لغوی مراجعه کنیم پس میشه دیگه، لازم نیست
باید شد آفری،
ولی نه از
یعنی حداقل دو نفرات باشه
مراجعه کنه تا مطمئن بشه. تا آیا این کلمه که اینها استعمال کردن
اطمینان شخصی یا نوعی؟
اینجا اطمینان نوعی حاصل بشه، نه که حالا شخصی. نوع مردم وقتی مراجعه میکنن به کتاب‌های لغوی و یا به آیات و یا به روایت و یا سایر قرینه‌ها در مورد یک لغت، یه اطمینان نوعی حاصل بشه که براش یقین‌آور باشه که بله میتونه طبق این نظر بده.
ملاکش
شاید
ملاکش
ظهور
میاد.
ما ظهور و دنبال قول لغوی میرم. اینجوری بگیم ظهور ساز بودن قول لغوی. آفرین.
خب.
و در نتیجه در اینجا مثلا نگاه میکنن فقها رو در بررسی قول لغوی اینجا مثلا امتداد عمل میکنن. دارن همه اینجوری عمل میکنن. قول لغوی ها رو میبینن. اگر ظهوری حاصل شد ظهور نوعی. اینجا عمل میکنه. و این حجیت، این معنی حجیتی که ما میاریم این که این معنی که آقا ظهور درست میکنه برای فقیه با این بخواه بخواه ساده رو کنه. اگر اینجور شد دیگه اینجور کنه.
خب
استاد تو بعضی از مواردم اصلا نمیشه به قول لغوی رو مراجعه کرد، مثلا در باب لفظ معهد تو مهمل روی میگه این معهد جز زاهده است، و حالا که هیچ کس نمیگه ما معهد زاهده داریم. تو بعضی از موارد
اون نه
لغوی طرف اظهار نظر مثلا اعتقادشو دخیل دونسته در لفظ ترجمه.
آفرین آفرین.
ما نمیتونیم به یک قول لغوی مراجعه کنیم بگیم این کلامش حجته. اگه بگیم حجته خیلی از مواردی که طرف دخیل بوده وارد این مباحث میشه.
حتی که اطمینان
حاصل شد، اطمینان من سوالمو جواب ندادی. اطمینان برای من شخصی، یعنی
تو باورت اشتباهی شخصی میشه دیگه. شخصی که اشتباه شما مشهدی نمیتونی قول اون مشهد، چون از دلیله برای شما حجت میشه. اونجایی که داره اشتباه میکنه شما باید ببینید مدارک اون واسه این اشتباهش چیه. اگر قبول کردی پس شخصیه، شما قبول کردی واسه شما حجته، چون مشهد فردا نمیتونه دیگه مقلد باشه. اما خب همین مشهد واسه همین لغوی
بذارید سوال اینجوری بکنم تا جواب قطعی رو ما بدیم به سوال اول. حالا اونی که ظهور سازه به قول شیخنا، اون چه که ظهور سازه باید برای من ظهور درست کنه یا برای نوع ظهور درست کنه کافیه؟
برای
نوع
ظهور، برای نوع
شخصه، اما اشتباه داره شخصه، فرق بین این دوتا.
ظهور هم میتونه شخصی میشه، شما
شما باید از این دور استفاده کنید و فتوا دادن
یوزر اینو جواب چی بدید؟
استاد از یه تعریفش بره
که اون خبره رفته اینا جمع کرد خودش دوباره مطالب خبره رو نگاه میکنه
خود خبره توی مواد اجتهادی شخصیه اما تو مواد ظهور
خب بعد از آقایون دیگه وارد بحث نشدن آقا وارد چی تو بحث همین چی کار؟
مقدمات هست این مقدمات به رزو میشه مقدمات در مقدمات آقای باید نور رو نگاه کنم شخص داره یه باید نور نگاه شده مقدمات
خب ما هم سوال که من از من همه جواب نخواه من فعلا جواب میخواه
حوالی به زنی هست نه
دیگه چیزی نبوده
ظهور
نوعی
نمی‌دونم
چه ظاهره یعنی برای خود اون سیدان یه اون مالی اون که خواهد بگه کار مرسایی
بود چیه تو
خب از خونم به حضور شما بعید میدارم حالا همه اونی که در نظرم هست امروز بتونم بگم یک به یک بیام جلو نسبت به عنوان بحث من بهترین میبینم که بگوییم هل یکون قول اللغویه منشأً لظهور تصوری از همین آخر جمله معنا می کنن. ما گفتیم بارها یه ظهور تصوری داریم یه ظهور تصدیقی داریم تصدیقی هم گفتیم اولی و ثانوی که میشه مراد جدی مراد از ظهور تصوری این است که اگر این لفظ گفته شود حتی گوینده عاقل با شعور هم نباشد توتی باشد این لفظ را بگوید شما از شنیدن این لفظ منتقل به اون معنا می شوید این اسمش ظهور تصوریه چه فقیه چه مفسر هر آن کس که بخواهد یک متنی را بفهمد باید واژه ها را ابتدا از طریق ظهور بفرمایید تصوری تفسیر بکنه به گونه ای که اگر این لفظ را یک توتی هم بگوید این معنا به ذهن انسان خطور کنه این میشه اون ظهور تصوری و فقیه به اینجا که بسنده نمی کنه از ظهور تصوری سراغ ظهور تصدیقی میره تصدیقی اولا تصدیقی ثانی اون مراحل بعدش ولی اون اولین مرحله منشأ ظهور تصوری برای ما چیست آیا قول لغوی میتواند ظهور تصوری بسازد یا نه؟ این سوال رو اینجوری معنا میکنه: ظهور تصوری وقتی است که یک، شما عالم باشی شخصا به وضع، دیدید فرزندی توسط پدرش مشاهده کردید، نامش شد احمد، درست شد؟ دیدید اسم بچهشو گذاشت احمد. حالا هر وقت از این پدر کلمه احمد میشنوید، ذهنتون به اون پسر منتقل میشه. یادی فرض میکنیم، ما فرض میکنیم در فرهنگستان لغت نشسته بودید، دیدید که گفتن وضعنا هذا اللفظ به ازای هذا المعنا، دیدید خودتون. خب اگر این باشه، علم به وضع پیدا کرد. علم به وضع که پیدا شد، اون انتقال ذهنی خود به خود حاصل میشه، و انتقال ذهن. یا علم به وضع پیدا کنید، یا راه دوم، علم به کثرت استعمال پیدا کنید که این لفظ در این معنا بگید کثرت استعمال داره. طبیعتا وقتی کثرت استعمال شد، باز اون انتقال خود به خود خواهد آمد. عنایت کنید دقیق ها، ولو ندونیم چیه وضع اولیه، اصلا عالم به وضع لغت للمعنا نباشیم، ولی بفهمیم که این لغت کثیرا ما توسط این گوینده در این معنا بگید به کار برده می شود، بازم وقتی شما این کلمه رو بشنوید، خود به خود ذهنتون منتقل می شود به اون معنا. حالا سؤال این است در عنوان بحث: ما چگونه در آیات کریمه قرآن، فقط هم آیات فقهی مورد نظرتون نباشه ها، چه فقه چه غیر فقه، چگونه در روایات آل الله علیهم السلام به اون ظهور تصوری برسیم؟ مناشأ رسیدن ما به اون ظهور تصوری چیست؟ آیا قول لغوی میتواند برای شما مفسر، برای شما فقیه، منشأ بفرمایید ظهور باشد؟ ظهورن تصوری یا تا بعد برسیم به مرحله ظهور تصدیقی و اینها که دیگه اون از کار لغوی خارجه، اونو دیگه لغوی جواب نمیده. ما فقط در از لغوی همین رو میخواهیم که آیا گفتار این لغوی میتواند منشأ ظهور تصوری برای ما بشود یا نه. این سؤال ماست، هنوز هیچ جوابی ندادیم. مراد آقایونم از حجیت همینه، منتها چون کلمه حجیت کاربردهای دیگری هم داره، خوب واضح نیست مراد چیه. مراد اینه که شما برای این که به ظهور تصوری برسید، یعنی عالم به وضع بشوید، یا عالم به چی بگید؟ کثرت استعمال بشوید، آیا قول لغوی شما رو در این راه کمک می کند یا کمک نمی کند؟ خب هنوز من عنوان بحثم در این مطرح می کنیم. پس نگوییم هل یکون قول لغوی حجه ام لا، تا یه مقداری به بحث بیاییم. آقا قول لغوی یه مجتهده برای خودش، منم یه مجتهدم برای خودم، قول او چرا برای من حجت باشه؟ آیا این از راه چیه؟ خبره است، از راه شهادته. ما همین رو بگیم، بگیم مراجعه به کتب لغوی، حالا اهم از این که عادل باشن یا عادل نباشند، ولی ثقه باشند در اون حرفی رو که میزنند. اینجا ما کار نداریم طرف اهل نماز شب باشه، نماز اول باشه، نه، اینو ما که نمیخوایم. ما اینو میخوایم که این در بیان اون چه که دارد میگوید دروغ نمیگه، همین. این مقدار برای ما کافیه که علم به دروغ بودن حرفش نداره، رو اهل شلاب خاری باشه. خب باشه، شما در خبر واحد میگویید کافیست که طرف دروغگو نباشه، که اینجا که دیگه مسلمه، دیگه از راه شهادت بیای که بعد باید بگی شهادت، چون این آقا باید شهادت عادل باشه. نه بابا، این بحث عدالت نیست. تازه بیاید مثلا عدالت خلیل رو ثابت کنید، عدالت ابن منظور رو ثابت کنید، یا ابن فارس رو ثابت کنید. ابن فارس چون اصالتش همدانی اصلش این است که عادلی عرض کنم موضوع شما. نه چون هم میگم بگوی از این جهت هم بگید چون براخره همدانی اینا لازم نیست که بگید. شما میخواید ببینید این آقا گفتارش به عنوان یک کسی که اهل فن است، اهل دقت است، تا چه حد ظهور تصوری درست میکنه. ولی کلام تتمه انشاءالله فردا.